به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد از شبکه رادیوی تهران خدمت شما هستیم. عزیزانی که همراه ما هستند با برنامه گفتاورد میدانند و همیشه مشوق ما بودند که به بهانه‌های مختلف درباره حکما و فلاسفه و مفاخر فکری و فرهنگی و اندیشه‌ای ایران زمین گفتگو کنیم و بیشتر با این بزرگان آشنا بشیم و این بهانه‌ای بشود که آثار این شخصیت‌های اثرگذار بر تاریخ و فرهنگ و تمدنمون رو مطالعه بکنیم و با اونها ارتباط بگیریم. یکی از این شخصیت‌ها که همواره مورد توجه و تأمل بوده حکیم ابونصر فارابی هست، فیلسوف بزرگ ایرانی که امروز در برنامه گفتاورد درباره ایشان صحبت می‌کنیم. مهمان گرامی برنامه که دعوت من رو پذیرفتند و در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردن سرکار خانم دکتر فاطمه شهیدی عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه هستند. خانم دکتر شهیدی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، من هم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان برنامه.
خانم دکتر شهیدی قبل از حالا هر چیزی یه مقدار توضیح در مورد خود فارابی از زبان شما بشنویم. چه زمانه‌ای، در چه محیطی در واقع از نظر اجتماعی و مختصات فکری و اینها میزیسته، میراث داره، چه فضای فکری و اندیشه‌ای بوده و چه اثر سترگ و مهمی رو میذاره بر زمانه خودش و بعد از خودش. البته این کل محور گفتگوی ما خواهد بود، اما شما حالا یه مقدمه‌ای رو مطرح بکنید، در حین توضیحات شما احتمالاً سوالاتی رو من مجدداً مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهیم در مورد ابونصر فارابی صحبت بکنیم که به شهادت همه پژوهشگران و مورخان تاریخ فلسفه و همینطور به شهادت فیلسوفان بزرگ تاریخ فلسفه اولین فیلسوف در عالم اسلام محسوب می شد. این که میگیم اولین فیلسوف در عالم اسلام، نه اولین کسی که به فلسفه پرداخته یا به فلسفه توجه کرده، چه بسا ما افراد زیادی قبل از فارابی داشتیم که به فلسفه پرداختن و آثار فلسفی رو ترجمه کردن یا در موردش چیزهایی نوشتن، متون فلسفی نوشتن که معروف ترینش مثلا کندی هست.
بله.
که در واقع توی خیلی از، یعنی اگر به خاطر اون وضعیت ناسیونالیستی که پیدا میکنه، حتی ممکنه که بعضی ها مثلا بگن اولین فیلسوف مسلمان کندی، ولی اون چیزی که ملاک هست برای اینکه یک نفر فیلسوف نامیده بشه، قدرت تفکر فلسفیه، یعنی واقعا فلسفی فکر کردن و متعهد و مقید به عقلانی اندیشیدن در مورد هر اون چه که باهاش مواجه میشه.
بله.
علاقمند به فلسفه، مترجم متون فلسفی، نویسنده آثاری در مورد فلسفه ما قبل از فارابی داشتیم، ولی فارابی اولین کسیه که واقعا به نحو فلسفی فکر میکنه و با تمام موضوعات و مسائلی که در دنیای خودش و در زمانه خودش وجود داره، با همه اینها به نحو فلسفی برخورد میکنه، تأمل میکنه، تأملاتش رو مینویسه. آثار فارابی همه این فعالیت فکری رو به ما نشون میدن. یعنی آثار فلسفی فارابی آثار گزارشی نیستن، به خصوص حالا به هر حال یه سری آثاری داره که شرحن، اینا مثلا شرح آثار ارسطو هن یا شرح مثلا یه رساله از افلاطون هن. اونهایی که شرحن، حتی اونهایی که شرحن هم این حالت رو ندارن که صرفا مقید به اون متن اولیه باشن، ولی حالا اگر اونها رو بذاریم کنار، چون به هر حال اسم شرح روشه، بقیه آثار فارابی همشون این مقام تفکر و تأمل و این مقام خلاصه مواجهه اولیه با تمام با مسائلی که در واقع در جامعه خودش جاری هست، مسائل چه فکر، چه دینی، چه نمیدونم سیاسی، چه زبانی، حالا هر کدوم از اینا رو که بخوایم وارد، یعنی همه اینا قابل نشون دادن اثبات کردن هست، با همه اینها داره به نحو فلسفی و عقلانی کلنجار میره و ما این کلنجار رفتن رو توی آثارش کاملا مشاهده میکنیم.
یعنی شما خانم دکتر شهیدی فارابی رو صرفا یک فیلسوف مسلمان نمیدانید، میدونید که عده‌ای بر این نظر هستن که فلاسفه مسلمان فقط فیلسوفایی هستن که آیینشون اسلام بوده ولی در حوزه فلسفه نوآوری خاصی نداشتن. اما شما قائل هستید که فارابی فیلسوفی هست که حالا مسلمان هم هست، یعنی اینجوری نیست که صرفا روایتگر فلسفه یونان یا ارسطو باشه. حالا اگر از این منظر به مسئله نگاه کنیم، اگر به فارابی میگن معلم ثانی، این دوتا معنا داره، یعنی اینکه نظرات ارسطو رو به بیان دیگر به عبارت دیگر بیان کرده در دوره ایرانی اسلامی در زمانه خودش، یا اینکه نه معلم ثانی به این معنا که نوآوری های فلسفی داشته، نظریات خودش رو مطرح کرده، دیدگاه های خاصی داشته. من در حد خودم میدونم مثلا در حوزه اندیشه سیاسی و جامعه سازی و حکومت سازی نوآوری هایی داره فارابی و شاید اولین نظریه پردازی هستش که یک منظومه‌ای به عنوان مدینه فاضله رو در واقع ترسیم میکنه که اون در واقع شهر ایدئال کجاست، اون یوتوپیایی که حالا بعداً متفکرایی در غرب در عصر روشنگری مطرح کردن و فارابی مثلا 700-800 سال قبل مطرح کرده. شما نگاهتون به فارابی از این منظر چگونه است؟
ببینید دو تا اصطلاح هست که هر در مورد هر دو تاش باید توضیح داده بشه. یکی اصطلاح معلم که تاکید شما اینه که وچه این که فارابی معلم ثانی خونده میشه چیه، و کی هم اصطلاح فیلسوف که فیلسوف کیه. من فکر میکنم که برای این که ببینیم که فارابی چرا معلم ثانی خوانده شده، نباید بریم سراغ این که فارابی آیا نوآوری داره یا نه. شأن معلم تعلیم دادنه،
آموزشه، نه لزوما مثلا پژوهش.
بله بله، حالا پژوهش هم دیگه حالا دیگه خیلی اصطلاح مدرنیه و شاید اصلا به هیچ فیلسوفی قبل از دوران مدرن نشه نمیشه پژوهشگر یا مثلا چیز گفت. پژوهش کاریه که توی دوره مدرن اتفاق میفت.
بله.
فارابی فیلسوفه در درجه اول و از این جهته که نوآوری میشه بهش نسبت داد و نوآور بودنم قابل جدا کردن از فیلسوف نیست. یعنی اگر کسی به معنی واقعی کلمه فیلسوفه حتما نوآوری داره، ولی نوآوریش نه به خاطر اینکه مثلا آدم قوی تریه، به خاطر اینکه فلسفه یعنی تعقل اونچه که فیلسوف باهاش مواجه میشه در هر زمانی، در هر دوره‌ای، با هر مثلا زمینه‌ای.
بله.
دوره ها نو به نو میشن، به خاطر همینه که در فلسفه نوآوری پدید میاد. یعنی اگر که ارسطو در جامعه یونانی با تفکر و فرهنگ و دینی که در اونجا رواج داره ظهور میکنه و تفلسف میکنه در هر اونچه که باهاش مواجهه، اون یک حرفایی برای گفتن داره و هر فیلسوف دیگه‌ای در هر زمان دیگه‌ای اگر واقعا فیلسوف باشه، خب با یک چیز دیگه‌ای داره مواجه میشه و طبیعتاً وقتی در مورد اون تعقل میکنه، به اصطلاح فلسفی فارابی تعقب عقلانی میکنه، یعنی پیگیری عقلانی میکنه اون چیزی که باهاش مواجه هست رو، یه چیز دیگه‌ای دریافت میکنه، یه چیز دیگه‌ای ارائه میده، یه توضیح دیگه‌ای داره. خب به خاطر اینکه اون چیزی که داره در موردش توضیح میده یه چیز نوعیه و متفاوته. از این جهت خب فیلسوف اگر فیلسوفه باید نوآوری داشته باشه، نمیشه نداشته باشه. اگر واقعا فیلسوفه، مسئله ما اینه که وصف یا کلمه فیلسوف رو بیش از اندازه خرج میکنیم، یعنی در بیشتر از اون چیزی که در واقع واقعا صلاحیت داشته باشه استفاده میکنه.
یعنی هر کسی که حالا مثلا فلسفه میخونه،
هر کسی فلسفه میخونه، هر کسی مقاله فلسفی مینویسه، هر کسی مثلا یه متن فلسفی ترجمه میکنه یا یه متن فلسفی شرح میده، فکر میکنیم اون فیلسوفه.
در حالی که عنصر نوآوری و خلق و
قدرته. حالا اون اصلا اون در واقع به تبع حاصل میشه اون نوآوری. اون نوآوری ذات فیلسوف بودن نیست. فیلسوف یعنی این که بتونی
تعقل
کنی و توضیح عقلانی بدی برای هر اون چه که باهاش
مواجه هست،
از طبیعت، از سیاست، خب، از فرهنگ، از دین، هر چی.
حالا برای اینکه یه مقدار از خود فارابی یه وقتی جدا نشیم، فارابی آثار متعددی داره. من از شما میخوام که اولا حوزه هایی که فارابی کار کرده به عنوان یه فیلسوف، یعنی به هر موضوعی که نگاه کرده و نگاه فلسفی نگاه کرده، نگاه تعقلی داشته، عمدتاً چه حوزه هایی هست و اشاره هم به آثار ایشون بکنید، یعنی نام آثارشون. خود شما با کدوم آثار ایشون بیشتر آشنا هستید؟ خانم دکتر شهیدی رو هم خدمت شما شنوندگان گرامی عرض بکنم که از محققینی هستن که به طور متمرکز یک دهه هست که درباره فارابی فقط تحقیق میکنن و خیلی تخصصی آثار فارابی رو مورد بررسی و پژوهش قرار میدن. از این نظر شنیدن نظرات ایشون برای من و شما احتمالاً خیلی جذاب هست. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، به اقتضای چون توی دستبندی که از زمان ارسطو در برای علوم وجود داره، اغلب علومی که الان ما به صورت تخصصی اینها رو از هم جدا کردیم، حوزه هاشون ها، اینها همه شاخه‌های فلسفه محسوب میشن. ریاضیات، طبیعیات، مواد طبیعی و
در چارچوب حکمت عملی و نظری.
بله بله و بله دیگه، عملی ها هم همینطور، یعنی بله. اخلاق و سیاست و تدبیر منزل و اینا هم همشون در واقع همه علومی که ما الان میشناسیم و تازه هر کدومشون رو صد شاخه کردیم و بله. چیز کردیم و اصلا فکر میکنیم که اینا حوزه های منفک از همن، اصلا ورود به هم دیگه ندارن. یعنی این تصویر مدرنی که ما از علوم داریم، خب در اون زمان اینطوری نبوده، اینا همه ذیل فلسفه محسوب میشن. حالا خود فلسفه تقسیم به نظری و عملی میشه بعد اونا. بله. اینه که اگر که در واقع کسی وارد حوزه فلسفه میخواسته بشه، به صورت طبیعی باید به همه اینها میپرداخته، یعنی همه اینها ذیل فلسفه هست. به خاطر همین هم هست که ما اغلب فیلسوفانی که به هر حال تا یک دوره های خیلی زیادی هستن، چه در عالم اسلام، چه در مسیحیت، چه قبل از مسیحیت، میبینیم اینا همه تو همه این حوزه ها در واقع آثاری دارن. بله. و فکر کردن و حرف دارن. فارابی هم همینطوره، یعنی ما ازش آثار مختلف تو حوزه‌های مختلف میبینیم. منتها خب به هر حال برای هر کسی به اقتضای شرایطی که داره یا به اقتضای دغدغه‌های فکری که داره، خب یه حوزه‌هایی خیلی پررنگ‌تر میشه. برای فارابی منطق، متافیزیک، سیاست، اینها در واقع خیلی پررنگ‌تر از بقیه حوزه‌های فلسفی هستن و به خاطر همین هم هست که آثارش رو وقت مواجه میشیم، یه تعداد زیادی آثار منطقی داره، یه تعداد زیادی آثار سیاسی داره و یه تعداد زیاد، حالا تعداد زیاد نه، ولی یه آثار خیلی خیلی مهم و تعیین کننده در حوزه متافیزیک داره.
متافیزیک تو اندیشه فارابی به کدوم معناست؟ حالا مابعد و طبیعه که میدونیم. بله. ابن سینا اون کتاب اغرازش رو.
بله، حالا این اتفاقا نکته ایه که خیلی خوبه که در مورد فارابی بهش اشاره بشه، به خاطر همون رساله اغراض. چون فارابی آثار مختص متافیزیک خیلی کم داره.
خب،
یعنی تقریبا فکر میکنم که اگر از اون آثاری که منسوبه به فارابیه و خیلی قابل دفاع نیست در موقع این انتسابی که به فارابی داره، بیشتر از همه نه به خاطر اسناد تاریخی، به خاطر هماهنگی بین اون آثار و بقیه آثار فارابی. چون به هر حال یه اثر اگه مال یه نفر باشه، باید یه تناسبی با بقیه آثارش داشته.
بله،
باشه.
بله.
به هر حال اون یه نفر با یه فکر. ما یه آثاری مثل فصوص الحکمه، مثل عیون المسائل، مثل شرح زنون کبیر که اینها در واقع خیلی هم مشهوره الان که اینها آثار فارابی هستن و خیلی، یعنی شاید به خصوص تو کشور ما، به خصوص تو ایران اینطوریه که منبع درجه یک پژوهشگراست برای در واقع شناخت اندیشه فارابی، خب اینا همشون تردید جدی در مورد این انتساب به فارابی وجود داره، حالا هم از جهت اسناد تاریخی، ولی از اون چیزی که مهمتره در مورد که یعنی مبنای تکیه هست برای اینکه ما تردید کنیم و اینها رو اصلا به حساب، یعنی ترجیح بدیم به حساب نیاریم برای اینکه فارابی رو بشناسیم، به خاطر اینه که با بقیه آثارش همخوانی ندارن.
یعنی حتی فصوص الحکمه هم همخوانی نداره.
بله، فصوص الحکمه هم از جهت ادبیاتش هم از جهت نظام فلسفی که توش ارائه میشه.
دو تا دیگه اثر هم گفتید چی؟
بله، عیون المسائل
آها
و شرح رساله زنون کبیر.
بله بله. پس کدوم آثار قطعی هست که برای
ما یک مجموعه ای آثار منطقی فارابی داریم که به دو بخش تقسیم میشن. یه سری شروح بر ارسطوان در واقع طبق سنتی که توی دوره قرون وسطای متقدم بوده و حتی پیش از اون که متن منطق ارسطو رو میذاشتن جمله به جمله نقل مستقیم میکردن و در موردش توضیح میدادن و تمام اون رساله رو تا آخر به همین نحو شرح میدادن. یعنی این یه سنت شهرنویسی بوده که در زمان فارابی هم بوده. دیگه بعدن ابن سینا در واقع این سنت رو میشکنه و نوشتن مثلا یه رساله منطقی رو حتی اگه شرح باشه از این حالت شرح جمله به جمله خارج میکنه. ولی تا زمان فارابی این سنت هنوز پا بر جا بوده و طبق همین سنت در واقع فارابی عمل میکنه. بعد از فارابی دیگه تنها کسی که این کارو میکنه ابن رشده که در واقع تنها کسی که میکنه، یعنی تو سنت اسلامی ها، وگرنه توی قرون وسطای متأخر خب اون در واقع
یعنی در کتاب شفای ابن سینا که بخش عمده ایش منطق هست.
بله،
اینجا ما شاهد شکسته شدن سنت فارابی هستیم در
نه که سنت فارابی، سنت حاکم در سنت فلسفه مشاک
عوض شده اینجا.
بله، یعنی در واقع حالا اون حتی کاملا قابل بررسی و توضیح این که چرا در واقع ابن سینا این کار میکنه، چون برخلاف اون چیزی، یعنی برخلاف تصوری که ما از مؤسس بودن داریم، یعنی اون تعریفی که از مؤسس بودن میکنیم و بر اساس اون فارابی رو مؤسس فلسفه اسلامی میدونیم،
بله،
در واقع اگه هر دوتای اینها، یعنی هم فارابی باهاش آشنا بشیم و هم اون کلمه مؤسس رو تعریف درست بکنیم، شاید اصلا به اون معنی، یعنی به معنی تمام کننده یه فعالیتی، اگر مؤسس اون رو بدونیم، یعنی یه فعالیت نوعی تمام بشه، کسی که تمامش میکنه مؤسس باشه، در واقع مؤسس فلسفه اسلامی ابن سیناست نه فارابی. فارابی همه زمینه ها رو برای این تأسیس فراهم میکنه،
بنیانگذاره.
یعنی بله، باز دوباره مؤسس همون بنیانگذاره به لحاظ اصطلاحی به یه معنیه.
بله بله.
ولی اگه بنیانگذاری رو درست بفهمیم، چون ما الان چیزی که مشهوره اینه که فارابی مؤسس فلسفه اسلامیه و فکر میکنیم که چون فارابی مؤسس فلسفه اسلامیه پس باید همه اون چه که ابن سینا گفته رو قبلا فارابی گفته باشه،
در حالی که اینطور نیست.
در صورتی که اصلا اینطوری نیست. یعنی شما وقتی که آثار متافیزیکی فارابی که بهش به انتسابش در واقع قطعیت در موردش وجود داره، مثل مهمترینش کتاب الحروف، یعنی کتاب الحروف تنها اثر اختصاصی متافیزیک فارابیه، یعنی آثار دیگرش همه یه بخشی جهانشناسی، وجودشناسی مثلا دارن، ولی به عنوان مقدمه برای رسیدن مثلا به یه مباحث دیگه. ولی کتاب الحروف تنها کتابیه که تخصصی و منحصرن، حتی هست بحثای دیگه هم توشه، ولی دغدغه اصلی همه این چیزا توش پیدا میشه.
خب،
ولی دغدغه اصلی کتاب الحروف متافیزیکه و میخواد جایگاه متافیزیک رو نشون بده و امکان تفکر فلسفی متافیزیکی رو توی جامعه مسلمان عرب زبان فراهم بکنه. این امکان رو میخواد فراهم بکنه، مجبوره در موردش توضیح بده، در مورد موضوعش توضیح بده، در مورد حوزه‌های مختلف توضیح بده. وقتی به این کتاب مراجعه میکنیم، اصلا ما ذره ای از اون چیزی که ابن سینا میگه، یعنی اون نظام فلسفی ابن سینا نمیبینیم که هیچ، خیلی جاها برعکسش رو میبینیم. یعنی تاکیدات فارابی، ابن سینا، نوآوری های ابن سینا دقیقا چیزاییه که فارابی تذکر میده، میگه که مواظب باشیم اینطوری فکر نکنیم. این خیلی نکته جالبیه و شاهد این که در واقع این همه تفاوت از نظر نظام فکری بین فارابی و ابن سینا هم هست، یعنی بهترین شاهدی که از ابن رشده، برای اینکه ابن رشد فارابی رو تقدیر میکنه و ابن سینا رو سرزنش میکنه به خاطر خارج شدن از اندیشه ارسطو. ولی اون چیزی که تذکر به ابن سینا میده، مثلا چیزایی که از مواردی که ابن رشد انتقاد خیلی جدی داره به فارابی، مثلا اون نوآوری تمایز وجود از ماهیت و عروض وجود بر ماهیت، این دیگه بحث مشهور فلسفی ماست. بله. که اتفاقا توی مثلا فصوص الحکمه اون همین آثاری که گفتم. بله. که تردید وجود داره در مورد انتسابش، خیلی جدی اونجاها مطرحه. ابن رشد تذکر میده به کسایی که در واقع ابن سینا رو قبول دارن که برید نگاه کنید ببینید که فارابی چطور در مورد نسبت وجود و ماهیت توضیح میده. اگر ابن سینا الحروف فارابی رو خونده بود و اون نکاتی که اونجا فارابی در مورد نسبت وجود و ماهیت گفته بود، اون توضیحات رو دیده بود، اون وقت بحث تمایز رو مطرح نمی‌کرد.
آپا شما فکر کنم در جمله قبلیتون یک سهو کلامی کردید، گفتید که نقد ابن رشد به فارابی.
آها نه نه نه، بله ببخشید، نقد ابن نقد ابن رشد به ابن سینا بر اساس اون
بله. خیلی عالی. ما چون 3-4 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، من خواهشم این استش که چون داشتین آثار فارابی رو میگفتید، گفتید آثار منطقیش که مثلا شروعش بر ارسطو و اینها، شاید خیلی بحث مفصلی باشه و در این مجال نگنجه. من خواهش میکنم که برای شنوندگان ما که حالا علاقمند هستن با یک همچین شخصیت بزرگ و اثرگذاری آشنا بشن به زبان فارسی، آثاری که هست که میتونن دستبندی اندیشه های فارابی، حوزه هایی که ایشون کار کرده، حالا متافیزیک و غیره، این وقت برنامه رو بیشتر به اونا اختصاص بدین و یه مقدار در مورد اون توضیح بدید. چه کتابی رو بخونن، آثار کدوم محققین رو مطالعه بکنند، اینو یه راهنمایی بفرمایید.
بله، یه نکته ای که در مورد فارابی مهمه، اولا که به نظرم رساله خودنوشت ابن سینا که توی اون در واقع آشنایش با فارابی رو توضیح میده، که اگر نقلش بد نیست، که یعنی خیلی هم مشهوره البته، که کتاب مامد و طبیعه ارسطو رو میگه من 40 بار خوندم و هیچی نفهمیدم، اصلا نفهمیدم که چی کار میخواد بکنه ارسطو توی این کتاب، چه غرضی داره، و دیگه ناامید شدم و فکر کردم که این یک علم بیهوده ایه و دیگه مثلا داشتم ازش صرف نظر میکردم. خلاصه توی بازار، حالا بعد از البته یه نمازی میخونه توی مسجد و مثلا میگه که من همیشه این کارو میکردم وقتی به یه موزلی، به یه مسئله فکری برخورد میکردم که نمیتونستم حلش کنم. خلاصه توی بازار یه نفر میاد و یه رساله بهش میده و میگه صاحب این کتاب خلاصه خیلی به پول احتیاج داره و اینو بیا بگیر. میگه اول که دیدم که نوشته اقراض مابعد و طبیعه ارسطو، گفتم اصلا من نمیخوام، برای اینکه اصلا این چیز قابل فهمی نیست.
خاطره خوبی ازش ندارم.
دقیقاً. ولی بعد دیگه به اصرار اون طرف در واقع رساله رو میگیره، که رساله همین رساله اقراض مابعد و طبیعه فارابیه، و میگه من این رساله رو خون، اصلا رساله رو الان شما ببینید 5 صفحه است، 10 صفحه، یعنی واقعا 10 صفحه نهایتش.
عجب.
و اصلا یه کتاب مفصلی نیست، فقط چند تا نکته در این رساله وجود داره، همون نکته ها مسئله رو حل میکنه برای ابن سینا. و مهمترین نکته ای که توی این رساله وجود داره اینه که میگه همه در زمان ما فکر میکنن که مابعد و طبیعه ارسطو یک کتابیه در مورد خدا و در واقع مجردات و نفوس نهایتا.
بله.
یعنی در واقع اون حوزه فکر میکنن مابعد و طبیعه در مورد ماورا و طبیعه فقط قرار صحبت کنه. بعد کتاب میگیرن دستشون، هرچی میخونن میبینن مثلا 90% مطالبی که تو این کتابه هیچ ربطی به امور ماورا طبیعی، یعنی امور غیر مادی یا مجردات یا خدا نمیدونم اینا نداره. یعنی تصورشون از مابعد و طبیعه قبل از اینکه برن سراغش الهیاته، در صورتی که از امور الهی خبری در این کتاب نیست. و بعد توضیح میده که نه اتفاقا، اصلا مابعد و طبیعه این نیست، اصلا یه بخشش فقط اینه. مابعد و طبیعه قراره در مورد موجودات از اون جهت که موجودن بحث کنه، بحث صرفا عقلانیه، موضوع مابعد و طبیعه خدا نیست. و اگر بدونیم که موضوع مابعد و طبیعه موجوده، وقت همه اون چه که در این اثر هست معنی پیدا میکنه، یعنی جایگاه خودش رو پیدا میکنه، هر کدوم در مورد چه چیزی در اینه. که من فکر میکنم یکی از چیزایی که آثاری که خیلی خوبه در واقع بهش مراجعه بشه همین رساله اقراض مابعد و طبیعه است.
که الان این
چرا دور
شده
بریم
هست.
بله، هم چیزهای مختلف داره، هم تصحیح‌های مختلف داره، فکر میکنم حتی ترجمه فکر میکنم داشته باشه.
بله.
تو ذهنم هست ولی نمیدونم الان دقیقا.
در واقع اشاره کردید به این مسئله، آن چیزی که فارابی در اغراض معبد و طبیعه مطرح میکنه همان چیزی است که امروز در فلسفه مدرن ما به اون میگیم وجود شناسی یا هستی شناسی.
بله.
یعنی متافیزیک میگه معناش بله. این هست.
بله.
نه ماوراء الطبیعه.
بله.
درسته؟
بله. دقیقاً.
و این خیلی مسئله مهمی
بله.
بوده در
این
اون زمان.
اصلا تصویر عوض میشه، یعنی شما در واقع اون یه عینکی داشتید که اون عینک باعث میشد شما یک عالمه چیزا رو نتونید ببینید و وقت یعنی توی اون کتاب نفهمید دیگه، یعنی قابل فهم براتون نباشه. وقتی اینو عوض میکنید یا برش میدارید کلن اون یه جهان دیگه، یه معنی دیگه پیدا میکنه
و
قابل فهم میشه.
فردی مثل ابن سینا رو
بله.
از سرگشتگی نجات میده.
یعنی الان یکی از چیزایی که خیلی به در موردش در واقع جدی گرفته شده و در موردش بحث میشه اینه که اون نکته کلیدی که در واقع برای ابن سینا موزل مواجهه با متافیزیک رو مبعد و طبیعه رو حل میکنه، این نکته است.
بله.
و این در واقع باعث میشه که معلوم بشه که اصلا متافیزیک چیه.
درسته. خانم دکتر، به عنوان آخرین سوال، غیر از خودتون که حالا تو این سالها مقالات زیادی نوشتید و در مورد فارابی کار کردید، علاقمندانی که بخوان در مورد فارابی مطالعه کنن به آثار چه محققان دیگری مثلا میتونن مراجعه کنن که در مورد فارابی بیشتر کار کردن و یه جورای فارابی شناس هستن؟ مثلا من آقای دکتر داوری اردکانی رو از قدیم میدونم که ایشون دغدغه داشتن، فکر کنم 40 50 سال پیشم در
اصلا
مورد...
بله دیگه، تقریبا توی ایران بله. حالا یه موجی توی جهان شروع شده بود بعد از اشتروس که در واقع فارابی رو تفکر یعنی اصلا شخصیت فارابی احیا میشه بعد از مدت‌هایی که بهش بی‌توجهی می‌شده.
المهدی خیلی نقشه مهمی داشت.
المهدی خب شاگرد اشتروس در بله. واقع اونم تحت تاثیر اشتروس این توجه به فارابی می‌کنه
بله.
و میره سراغ آثار فارابی، ولی اولین کسی که توی ایران در واقع متأثر از اون موج میشه و اینجا توی ایران شروع میکنه در مورد فارابی حرف زدن و کار کردن، خب البته آقای دکتر داوری هست. واقعا هر کاری در مورد فارابی در ایران میشه بعد از کار ایشونه. اصلا کسی نمیتونه در مورد فارابی کار کنه بی توجه باشه به آثار آقای دکتر داوری.
پیشرو بودن ایشون.
بله بله.
دیگه چه کسایی خیلی کار کردن
مهم
تخصصی
هستن. ببینید یک مسئله مهمی در مورد فارابی شناسی در کشور ما وجود داره، اونم اینه که ما اسیر مشهورات در مورد اندیشه فارابی هستیم.
یعنی چی؟
همین که بهتون گفتم که ما فکر میکنیم مؤسس بودن یعنی تمام کردن و بعد فکر میکنیم که هر آنچه که ابن سینا گفته پس فارابی هم باید گفته باشه و این یه شخصیت مشهوری از فارابی برای ما از اندیشه فارابی ساخته. یعنی ما فارابی رو به یه چیزی میشناسیم که در واقع اون نیست. و خیلی خیلی به ندرت ممکنه آثاری الان کار شده باشه یا وجود داشته باشه که فارابی رو اونجور که خودش بوده معرفی بکنن. به خاطر همینه که ما این تو کشور ما خیلی زیاده، ولی خب توی پژوهش‌هایی که مثلا پژوهش‌های غربی که شده خب کمتره، به خاطر اینکه این تقدس گرایی که مثلا ما
بله،
یه وقتی پیدا
بله.
میکنیم در مورد اندیشمندانمون، این اونجا کمتر. من فکر میکنم که در واقع خیلی منابع قابل توصیه‌ای که واقعا فارابی، اگه میخوایم که نه یه وقتی که میخوایم به عنوان یه شخصیت بزرگ بدونیم که مثلا فارابی کی بوده، خب نه خیلی منابع زیاده، یه سرچ
بله،
چیزم آدم
بله.
بکنه،
جستجو
عادی هم بکنن، خیلی راحت قابل دستیابه. ولی واقعا اگه کسی بخواد کار مثلا دقیق و کار
بله.
چیز بکنه، به نظر میرسه که خیلی ما داریم.
خود فارابی کتاب به زبان فارسی که نداشته؟
نه، فارابی کتاب به زبان فارسی نداره.
در قرن سوم زندگی میکرد.
قرن چهارم و سوم و چهارم.
سوم و چهارم. اون زمان زبان علم زبان عربی بوده و طبیعتا.
بله بله.
حتی ابن سینا هم جز یک کتاب، بقیه کتاباش
بله.
عربی است. خب خیلی متشکرم خانم دکتر فاطمه شهیدی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه. گفتگوی خوبی بود درباره حکیم ابونصر فارابی، هرچند خیلی کم بود و انشالله که فرصتهای دیگه ای باشه بیشتر صحبت کنیم و بیشتر بشنویم از شما که در این حوزه تحقیق میکنید، پژوهش میکنید و از لابلای این صحبتها میشه حتی گفتگوهای جدید و موضوعات نوعی رو تا طراحی و ایجاد کرد. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. سلامت باشین. امیدوارم که برای علاقمندان مفید بوده باشه.
انشاءالله. شنوندگان و مخاطبان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید و این برنامه رو شنیدید. حتما نظرات خودتون رو هم با ما از طریق تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. تا فرصت و برنامه دیگر، خدا نگهدار.